فوری دفع کرونا قرار بگیره. اما اون چی که مسلمه، این تغییرات با توجه به این پیشبینی‌هایی که وجود داره چه تأثیراتی در حوزه بین‌الملل و ملی خواهد داشت، اینو که ما تا یه زمانی در یک شرایط نظام بین‌الملل داشتیم زندگی میکردیم قبل از کرونا، اینترنشنال سیستم، در واقع تو این شرایط داریم زندگی میکردیم و در معنای متعارف اون دولت و ملت‌ها در واقع شرایط رو برای حوزه ملی و فراملی تدوین میکردن و نقش ملت‌ها در واقع در بقای دولت‌ها و امنیت دولت‌ها تعریف میشد. یعنی آنارشیکی که تعریف میشد در نظام بین‌الملل در واقع فقدان یک اقتدار فائقی وجود داشت و اون اقتدار فائقه در داخل نظام ملی توسط دولت ملت‌ها برای امنیت دولت‌ها تعریف شده بود. اما شرایط جدید با توجه تو این 3 دقیقه ما پس از فروپاشی شوروی سابق می‌بینیم نظام دو قطبی با توجه به قدرت بازدارندگی که این دو قطب با هم دیگه داشتن فرو می‌پاشه و یک نظام تک قطبی به وجود میاد و فکر میکنن این نظام تک قطبی قادر است جهان رو اداره کنه. اما تو این 3 دهه اخیر حوادث و چالش های نوظهوری پیش اومد که من بخشش رو باز مطرح میکنم
و خیلی کوتاه بفهم که
خیلی سریع این که نظام از در حوزه اقلیمی بحران های زیست محیطی، مهاجرت، تروریسم، مناقشه برخواسته از آب، غذا، انرژی، فروپاشی دولت های ضعیف، جنگ مذهبی مبتنی بر سیاست های هویتی، بحران های مختلف که آخریش چالش نوظهور کرونایی می باشه که نظام منطقه‌ای و بین‌المللی رو دچار یک به اصطلاح محور بین‌المللی و ملی قرار داده که چگونه با این چالش برخورد کنند. در نهایت من 3 نکته رو میگم خیلی به اصطلاح به شکل توصیه گونه، چون به من میگید وقت ندارم. تو این بخش بحث‌های آکادمی و علمیه، خیلی دوست داشتم در یه فرصت مناسب اینها رو به این شکل توضیح بدم. اما توصیه من اینه که توصیه‌ای که میشود یک تقویت سرمایه اجتماعی، چیزی که الان جمهوری اسلامی دنبالشه، یعنی نگاه از حکومتگرایی به شکل دولت ملت‌ها که تأمین امنیت دولت‌ها باشه، تأمین امنیت انسان‌ها رو دنبال کنه، یعنی تضمین امنیت دولت در حوزه اهمیتش مرحله دوم باشه، اولین مرحله و اهمیتش تقویت سرمایه اجتماعی و امنیت انسان‌ها. پاندمی کرونا، درونگرایی در خود فرو رفتن باعث شده که سیاستمداران شرایط کرونا رو به مسابقه یک فرصت و مغتنم بشمارن، چیزی که این دوستمون گفتن، فرمودن که آقای محمدی الان خیلی از نهادهای نظارتی و امنیتی دنیا، کشورهای پیشرفته و غیر پیشرفته، به خصوص کشورهای پیشرفته، در حال تدوین پس از کرونا هستن که چگونه با این چالش مواجه بشن، چرا که در واقع در سیستم شخصیت امنیت جمعی اگر محوریت شرایط سرمایه اجتماعی نباشه، ما نمیتوانیم دنیای پس از کرونا رو مدیریت احسن کنیم. حتما باید با توجه به سیاست‌هایی که امروز در جمهوری اسلامی که اگر خوب عمل کنیم به شکل الگو میتونیم مطرح کنیم، با وجود یک رفتار جهادگرایانه‌ای که ملت ایران در حوزه مثل دفاع مقدس، مثل سیل، زلزله، غیر همه اینا که اومد در یک وحدت ملی دنبال منافع ملی همراه با حاکمیت و دولت‌ها، که حالا هر دولتی در هر زمانی که هستش شرایط رو برای اقتدار داخلی و اقتدار بیرونی به نمایش گذاشتن.
بسیار خوب، متشکرم. 2 تا 2 دقیقه فرصت داریم نکات پایانی و جنبندی مهمانان گرامی رو داشته باشیم. آقای محمد، خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. تشکر میکنم از صبر و حوصله که به خرج دادید. و جنبندی من این هست که
عذرخواهی میکنم، اگر همون مبحثی که در بخش در پایان داشتید، آمادگی که باید برای دوران پس از کرونا داشته باشیم، در اون بخش نکته تکمیلی بفرمایید استفاده میکنیم. شما در بلند مدت رو گفتید که چه نوع آمادگی باید ایجاد بکنیم در پس از کرونا، در کوتاه مدت هم یا مدت، و البته هر نکته دیگری که داشتید.
خواهش میکنم. من اعتقادم اینه که پژوهشکده هایی که در حوزه آینده پژوهی دارن فعالیت میکنن، در دانشگاه هایی که مشخصا این رشته رو دارن و پژوهشکده مربوط به موضوع هم درش تاسیس شده و وزارت دفاع مشخصا متولی کار بشه، من اعتقاد دارم شورای عالی امنیت ملی باید مصوبه ای رو پیشنهاد میدم داشته باشه وزارت دفاع رو که متولی افزایش توان دفاعی کشور هست به عنوان محور کار قرار بدن، پژوهشکده‌های آینده پژوهی فعال بشن، نتایجشون رو در اختیار پژوهشکده‌های قوه قضاییه، پژوهشکده دولت و پژوهشکده مجلس، یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس قرار بدن و به هر حال سران سه قوه بتونن به صورت هماهنگ مصوباتی رو داشته باشن. چون مستعزید شما اگر بخوایم فقط در حوزه دیپلماسی تصمیم بگیریم، در حوزه نظامی غافل بشیم فایده نداره. باید قوه قضاییه در کنار دولت، دولت در کنار نیروهای مسلح با پشتوانه قانونی که مجلس تصویب خواهد کرد بتونن کار رو پیش ببرن. اون جایی هم که به هر حال راهبردهای ما داره طبقه بندی است و سری هست، این خلل رو هم میشه با مصوبه شورای عالی امنیت ملی که یکی از وظایفش دفع تهدیدها هست در اصل 177 قانون اساسی، این خلل رو میشه پوشون. و کشور باید راهبرد داشته باشه. ما اگر نتونیم از این فرصت استفاده بکنیم، قطعا محکوم به هزینه‌های سنگین‌تری خواهیم بود در همین جهان پس از کرونا.
متشکرم آقای اعتمادی جمعندی از سلجام داشته باشیم.
من به طور خلاصه به شما میخوام بگم که
آقای اعتمادی از خواهی میکنم قرار شد که در این موضوع هم در جمعندی بفرمایید استفاده از روحیه جهادی برای حل سایر مشکل، روحیه جهادی که در موضوع مقابله با کرونا به دست آمد.
من 6 تا عنصر روحیه جهادی آوردم که اگر حالا بذارید من اون بحث علمی خودم بکنم، بعد اگر لازم شد یک دقیقه وقت شد من برای شما اون 6 تا عنصر رو مطرح کنم.
هفت عنصری که اونجا من
یک دقیقه این موضوع رو بگم.
بفرمایید.
ببینید تا چند سال آینده کشورها در دوران پس از کرونا به درون خودشون بیشتر فکر میکنن، یعنی درونگرا میشن تا برونگرا. در نتیجه شرایط برای این که بتونن خودشون رو متمرکز کنن به مشکلات داخلیشون بیشتر میپردازن. انتظارم میرفته در جهت بهبود یافتن از این بحران کشورهایی که ضعیف هستن و خودشون ضعیف نشون دادن، از جمله اروپا و آمریکا، در واقع نمود بیشتری از ضعف خودشون رو بیشتر نمایان میکنن و این بحران احتمالاً به وخامت ضعف اتحادیه اروپا و درگیری بیشتر بین چین و آمریکا رو ما بیشتر شاهد خواهیم بود. اون بحث آخر، البته این یه تحلیل جامعی داره که اگه فرصت شد انشالله در زمان خودش
در برنامه دیگر استفاده
خواهیم قادر خواهیم بود من خدمت باشم بگم یا از دوستان دیگر استفاده کنید. من 7 عنصر رو در حوزه جهادی آوردم که در واقع کمک میکنه و به ما کمک کرده تا حالا از سال 57 تا الان، به خصوص تو زمان کرونا. امید و پرهیز از یأس در مدیریت جهادی حرف اول و آخر رو میزنه. دوم، دستاوردهای علمی ما محصول نگاه جهادی است نه نگاه بوروکراسی ما. در مدیریت جهادی خودباوری منتهی به خودشیفتگی نباید بشه. اگر ما الان موفقیت‌های تقریبا بالای نسبیت رو به دست آورد، نباید شیفته بشیم، بلکه باید اونقدر باز جهادی حرکت کنیم تا این فضای کرونایی از بین بره. وحدت یکی از شاخصه‌های مدیریت جهادی است که در داخل باید داشته باشیم. نگاه حزبی و جریانی به نگاه ملی و فراملی باید کنار گذاشته بشه. مجموعه نیروها در صحنه جهاد با یکدیگر باید یک جبهه رو تشکیل بدن تا اون وحدت ملی شکل بگیره، فارغ از سلایق متفاوتی که با هم دیگه دارن. قواعد بوروکراتیک و بوروکراسی در مدیریت جهادی اگر مزاحمن باید برداشته بشه. آخرین نکته، شروع انحراف از مدیریت جهادی با طرح تقابل مدیریت علمی و فقهی به اصطلاح امکان نداره وجود داشته. در واقع مدیریت علمی و فقهی در کنار حرکت جهادی میتونه ما رو به نقطه اوج موفقیت های روز افزونی برسه، در نگاه به این که ما در وحدت ملی به منافع ملی فکر کنیم و در حوزه منافع ملی چارچوب حقوق اساسی کشور رو برسیم که ما در پسا کرونا واقعا دچار مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی زیادی خواهیم بود.
خیلی متشکرم آقای محمدی. شما اگر در مورد این روحیه جهادی نکته دارید یک دقیقه بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. روحیه جهادی به هر حال یکی از سرمایه‌های اجتماعی است که ما داریم. این سرمایه اجتماعی رو باید پرورشش بدیم، سازرش بکنیم. روحیه جهادی رو ما اگر قراره در جهان کاری هم انجام بدیم، به زور جنگ که نمیخوایم انجام بدیم، که ما بنا داریم با استفاده از ظرفیت جوانهای اون نامه‌ای که من یادم مقام معظم نحوه چند سال پیش به جوانان امریکایی و اروپایی نوشتن مشخصا در همین راستا بود. ما امیدواریم روحیه جهادی در همه جهان صادر بشه. چون به هر حال خود روحیه جهادی یک مقوله مجزایی است که باید مفصل راجبش صحبت بشه، ولی وگرنه در روحیه جهادی ما مشخصا تبلور روحیه جهادی رو در حضرت سید الشهدا علیه السلام داریم که ایشون با همه اعضای خانوادهش، با آبروش، با هرچی داشت و نداشت، در واقع پا پیش گذاشتن برای هدایت بشر. حالا اون لول کوچیکترش رو ما در بحث مقابله با کرونا دیدیم که خیلی شبانه روزی از جان خودشون گذاشتن تا احتمالش کرونا بگیرن، ولی به جان خریدن اومدن جلو. اینو هیچ جای دنیا نداریم، چون لازمه روحیه جهادی اعتقاد به جهان پس از مرگ، اعتقاد به ملاقات خدای متعال. اینا چیزیه که در حوزه قدرت نرم جمهوری اسلامی داره، ازش باید برخوردار بشه، هم در داخل، حالا اینطور هم نباشه ما بریم خارج بچسیم داخل از دست بدیم، همزمان باید. و من توصیه‌ام اینه که ای کاش این روحیه جهادی در حوزه اقتصاد هم ما بتونیم ازش استفاده بکنیم، از مشکلات اقتصادی خلاص بشیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از آقای دکتر اعتمادی و آقای دکتر محمدی و همچنین آقای دکتر بهشتی پور که در بخش از برنامه به صورت تلفنی ما رو همراهی کردن، و سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
بررسی و تحلیلی بر نظم بین‌المللی پسا کرونا موضوعی بود که در قالب برنامه گفتگوی سیاسی به اون پرداخته شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000-1035 همراه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما به مانند همیشه در اختیار شما خواهد بود و آماده دریافت نقطه نظرات ارزنده و مفید و سازنده شما خوبان خواهیم بود. در روزهایی که هممون درگیر مقابله و مبارزه با ویروس لجباز و سمج و منحوس کرونا هستیم، استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش مؤثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. این روزها با آغاز به کار کسب و کارها شهرها شلوغ‌تر و ترددها بیشتر شدن. این موضوع لزوم توجهی به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دوچندان کرده. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو فقط برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرد. اما این سازمان در دستورالعمل جدید خودش استفاده از ماسک رو برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش بسیار موثری در کنترل این ویروس داشته باشه. بیایید تا زمانی که این ویروس توی دنیا جولان میده، برای امنیت و حفظ سلامت خودمون و دیگران حتما ماسک بزنیم. حتما شما هم شنیدید که مقام معظم رهبری هم فرمودن که من هم ماسک میزنم.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینا همون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل سیزده به در از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردید. یعنی این نشون دهنده این است کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چیکار کردید. این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنبو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش دو نفر سه نفر بیان دوربر من حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه موارد. و آدم ببینه این ماسک. خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون دو رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که به ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استان، در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکنه. باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم. هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه. خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان و اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجدداً کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل‌تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
می توانید آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بله، این رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست که همچنان همراه شما عزیزان هست و شما خوبان میتونید با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیانا از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید باشید و اونها رو دریافت بکنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو هم داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. اما این رو هم بدونید و آگاه باشید که همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ‌های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه‌های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی هم در اختیارتون قرار میده. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. اما در هفته عفاف و حجاب به سر می‌بریم. سلام و درود می‌فرستیم به همه زنان و دختران عفیف و پاکدامن کشور عزیزمون ایران. عفاف و حجاب در جامعه نخبگانی زنان کشور رو بررسی کوتاهی در اون خواهیم داشت با میان برنامه عقیق.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او.
دشت هم گل از نفس چادر او گل می دوست دارم که بپوشی رخ همچون
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در
عقیق
مدیر بود و از کودکی به مدیریت علاقه‌مند. متولد شهرستان سابه بود. در سال 1355 با گریه به دنیا آمده بود تا جمعی را خوشحال کند. مخصوصاً پدر که نامش را توران نهاده بود.
توران ازانی هستم. متولد 1355 شهرستان سابه. تحصیلاتم لیسانس اندیشه اسلامی دارم. فرهنگی هستم. حالا این را هم خدمتون بگم. در قسمت حالا بیشتر در قسمت مدیریت بودم همه تو این چند سالی که دارم فعالیت میکنم از سال 83 وارد این مجموعه شدم. قبلا هم خب به هر حال داشتم دست به شکست کارهای فرهنگی تو محلات و اینا کار میکردم، ولی رسما دیگه از سال 83 وارد شدم و معمولا هم کار مدیریتی داشتم بیشتر تو کار اجرایی و
اولین چادر رو از دست پدر به هدیه گرفته بود تا یاد بگیرد هدیه دادن هر آنچه زیباست.
اولین چادر رو هم از دست پدرم هدیه گرفتم. من خودم خیلی دوست داشتم چادر مادرم و هم داشتم سر می‌کردم. چادر خواهرام یه وقتایی بزرگتر از خودم بودم. سر می‌کردم ازشون برم داشتم به قول معروف از چادرشون. خب یکی یه دونه چادر داشتن اون موقع. خود تعداد فرزندانم زیاد بود اون هم موقع. هر کی یه چادر داشت علاقه خیلی زیادی داشتم به چادرشون برم داشتم. یا پدرم خودش رفت برام یه چادر خرید، یه چادر رنگی گلریز برام خرید. یادمه هنوزم فکر میکنم تیکه هاش خونه مادرم اینا هنوز باشه تو اثر قدیمیشون. خاطرات خیلی شیرینی از چادر داشتم و اینکه اون چادر رو سر میکردم یک غرور خاصی به هم میداد، یک حس خیلی خوبی داشتم. تا چادر رنگی بود، خب بیشتر دوست داشتم چادر مشکی داشته باشم. به طبیعت از خواهرام و اینا چادر مشکی رو خیلی دوست داشتم. چادر مشکی خواهرام همیشه برم داشتم قایم میکردم تو کیفم که میخوام برم بیرون سر کنم نفهمه، چون خواهرام خیلی حساس بود رو وسایلاش. دو سال از من بزرگتر بود، یه حساسیت خاصی به وسایلش داشت. نمیذاشت کسی دست بزنه یا سر کنه وسایل، کسی هم دست نمیزد اونم نمیذاشت، ولی من برم داشتم چادرش رو برم داشتم، گیره رو سریش رو برم داشتم. حالا موقع مغنه بود بیشتر گیره رو سری به این مدل نبود، ولی خواستم یه گیره های کوچولوی زیر رو سری هامون میزدیم زیر گلوامون. خب ما که کوچیک‌تر بودیم نداشتیم این موضوع رو، ولی حس خاصی یک علاقه خاصی به این موضوع داشتم. رو حساب رفتارهای من به چادر و حجاب و اینا خیلی ها می دیدم که اونایی که با من دوستن بیشتر تو این زمینه علاقه من می شدن، علاقه نشون می دادن. خب می دیدم که تاثیرگذاریم خیلی بیشتر بود از همون دوران کودکی و نوجوانی.
چون حجاب بر بال اجبار بنشیند پرواز را مختل خواهد کرد و چون پرواز مختل شود هرگز اوجی در کار نخواهد بود.
اجبار نکنیم ولی رهاشون هم نکنیم. اینکه بچه رها بشه، گله بشه، چون بچه مثل گل پاکه، هر طرفی که به سمت آفتاب از طرف از هر طرف نور و گرما بهش بتابش به اون سمت کشیده میشه. بچه مثل گل میمونه، هر چقدر هم خوب باشه، خوب پرورشش داده باشی باز باید مراقبتش کنی. مخصوصا تو مقوله حجاب این پوششه باید بهش بها بدی تا بچه ببینه شما این موضوع رو و اون رو ازت یاد بگیره.
وقتی کلمه حجاب و آرامش را در کنار هم قرار دهیم، توران بر آن دو کلمه افزود آغوش پدر را.
آرامشش مثل آرامش نوازش پدری، اون آغوش مادر، آغوش پدر. من پدرم خیلی تأثیر داشت روی موضوع حجاب ما و همین رفتارهای ما. من همیشه میگم بهترین الگو بود با اون آرامشی که داشت. همیشه هیچ وقت مام نمیگفت دخترم مثلا چادر سر کنید و نمیدونم فلان کنید و مثلا، فقط میگفت چون خونه ما همیشه به خاطر شغل پدرم خیلی پرتردد بود، بالاخره غریبه میومدن میرفتن تو خونه باش خیلی کار داشتن، همیشه میگفت یه جوری بپوشید که مجبور نشید وقتی یکی از در نزده اومد تو مجبور شید بدوید برید یه روزی سر کنید. همیشه این رو میگفت. ما همیشه هم طبق اون عشقی که به پدر داشتیم و اون رفتاری که ایشون داشت، این رفتار خیلی مهمه.
خب دوستان عزیز، دعوتون میکنم با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش